السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك. روز شهادت بانوی عالمیان زهرای مرضیه، مظلومه دوران، تنها یاور به حق ولایت و شهیده بزرگواری که با تعبیرهایی از او تجلیل شده که در این تعبیرها با عنوانهای ذات الاحزان پریده، فی المدت القلیله، ناراحتی های زیاد در زمان کوتاه بر آن حضرت وارد شد و واقعا شهادت این مظلومه بزرگوار قلب هر انسان آزاده ای رو جریحه‌دار میکنه. شهادت این بزرگوار را اولا به پیشگاه با عظمت فرزند رشید آن حضرت، یعنی وجود نازنین و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه، و به شما علاقمندان و محبین اهل بیت تسلیت میگم. عظم الله اجورنا و اجورکم فی مصیبت شهادت زهرا سلام الله علیها. به همین مناسبت به نظرم آمد که در خلال بحثی که عنوان می کردیم امروز رو استثناءً اختصاص بدیم به سخن درباره خود حضرت زهرا. بسیار مطلب مهمی. بعضی ها به ما خدشه وارد میخوان بکنند و اشکال میگیرند که شما درباره معصومین چیزهایی میگید که برای ما باور کردنش سخت است و گاهی خیلی بعید به نظر میاد، نمیشه قبولش کرد. آیا واقعا همینطوره؟ یعنی آیا به واقع اون چه که ما در مورد اهل بیت علیه السلام میگیم قلوب است، زیادگویی، تندرویه، یا نه جامعه ممکنه از نظر آگاهی و درک به اون حدی نرسه که خیلی از چیزها را بفهمد؟ به عنوان مثال عرض می کنم، در ابتدای نهج البلاغه وقتی آدم خطبه اول رو می خواند می بینه امیرالمؤمنین علیه السلام در معرفی خداوند متعال می فرماید الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و بتد بالصخور ميدان ارضه. یا این که وقتی عبارت رو آدم میبینه که لا يبلغ متحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا یعطی حقه المجتهدون، اینا عبارت های خیلی از نظر رتبه و مقام بالایی هستند که نشون میده بشر به این سادگی نمیتواند به خیلی از چیزها برسد. لا یبلغ مدحته القائلون، یعنی شما هر چقدر هم بخواید بگید باز هم گفتار انسانی است و در معرفی خدا نقص داره، نمیرسه به حد واقعی. ولذا در قرآن مجید میفرماید که مردم معرفتشون نسبت به خدا یه معرفت بسیار کمیه و ما قدر الله حق قدره، خدا رو به اندازه‌ای که باید مردم بشناسن نمیشناسن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شما نمیتونید حتی در معرفت و شناخت خدا به ما برسید، چه رسد به خدا. بعد میفرماید ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، یعنی حالا که نمیتوانید خدا را به معنای واقعی بشناسید، یعنی به جایی برسید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید والله قسم میخوره لو کشف الغطاء، اگه تمام پرده ها از جلو چشمان علی کنار بره مردد تو یقینا، ذره این به یقین علی اضافه نمی شود. این نشون میده که ماها خیلی مونده تا برسیم به معرفتی که اونها به خدا داشتن. یا در تعبیری که می فرماید من هرگز خدایی را که ندیدم عبادت نمی کنم، می بینم ولی به چشم سر نمی بینم، اما خدا را می بینم. اگه شما فکر کنید که این جملات جملات سنگینیه، بله، ما در روایت باز داریم می فرماید لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان یا بالایمان. یعنی خیلی چیزها هست که انسانها نمیتونن تحملش کنن، باورش کنن، مگر یکی از سه تا موقعیت رو داشته باشن: ملک مقرب باشن، یعنی واقعا مثل فرشتگانی باشن که در نزد خدا مقربن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیهم اجمعین، اینا ملائکه مقرب الهی هستند. اینا میتونن خیلی چیزها را تحمل کنن. چرا؟ برای اینکه خدا به اینا قدرت تحمل رو تا حدود زیادی داده. او نبی یا مرسل سلام. بعضی از پیامبران را ما به عنوان مرسل میشناسیم، بعضی رو نبی میدانیم. ارسال برای همه است. میفرماید اگر پیامبری باشه که از جانب خدا مأموریت به رسالت پیدا کرده باشه، میتونه خیلی از مسائل رو تحمل کنه و باور کند، اما مردم نه. بعد میفرماید یک نفر دیگه ما بهش اضافه میکنیم، او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان یا بالایمان، اون انسان با ایمانی که خداوند قلب او را با ایمان به خودش امتحان کرده باشه و در درون قلب این مؤمن جز عشق و محبت و علاقه به خدا هیچ چیز دیگری نیست. و لذا در قرآن باز می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند به همه این امکان رو نمیدهد. برای افراد مؤمن ایمان رو دوست می‌داره و تو دل و قلب انسان مؤمن ایمان رو زینت میده. یعنی پس ممکن هست انسان با ایمان به خداوند بتونه اونقدر جلو بره و اونقدر رشد بکند که بعضی از مسائلی که برای معمول مردم قابل تحمل نیست او چیه؟ تحمل بکنه. من مثالی میزنم. ببینید، فرض کنید یه بچه اگر بخواد روز اول بره در یک کلاس درسی شرکت کنه که در رابطه با مثلا علم نجوم و ستاره شناسی هیئت دارن اونجا درس میده، شما میرید میشینید تو کلاس، نشستنتون که مانعی نداره، اما استاد وقتی صحبت میکنه میبینید شما هیچی نمیفهمید، یا نه شما فارسی زبانی، یه آدمی میاد با زبان انگلیسی شروع میکنه تون تون صحبت کردن، حالا شما نگاهش میکنید میبینید که این لباش داره حرکت میکنه، زبانش هم داره حرکت میکنه، صدا هم به گوش شما میرسه، اما هرچی گوش میدید میبینید که نمیفهمید چی میگه. بله، قرآن مجید میفرماید ذوالقرنین وقتی رفت در اون عین همه اه نزدیک سد معارف، نگاه کرد برخورد کرد به یه قومی که لا یکادون یفقهون حدیثا، زبان سرشون نمیشون، یه چیزایی میگفتن نه اونا میفهمیدن ذوالقرنین چی میگه، نه ذوالقرنین میفهمید اینا چی میگن. به یه زحمتی خلاصه افتادن. و اینجا وقتی یه نفر مترجم بشه میره درس میخواند، ترجمه رو یاد میگیره، زبان خودشو دارد، زبان طرف رو هم آموخته، رفته کلاس زبان انگلیسی مکالمه یاد گرفته. حالا وقتی که حالا اون بحث مفصل داره انشالله فردا اجازه بدید، چون این روز رو منحصرن با اجازتون میخوام درباره خود فاطمه زهرا صحبت بشه. چشم، فردا مفصل میتونیم روش صحبت کنیم. به طور جالبی شما میتونید باور بکنید که یک نفر رفته کلاس آکادمی مکالمه زبان انگلیسی رو یاد گرفته، میاد او انگلیسی صحبت میکند، شما نمیفهمید، او میفهمه، برای شما به زبان شما ترجمه می کند و تراجم وحیه. اهل بیت کی هستند؟ ترجمان وحی الهی هستند، یعنی نقش یک مترجم را عمل می کنند، چون خودشون مستقیما با خدا در ارتباطند می تونند کلام خدا را تحمل کنند، می تونند با خدا ارتباط برقرار بکنند، ما نمی تونیم. حالا که این رابطه برقرار شد برای ما ترجمه میکنن، یه امر طبیعی است، هیچ استبعادی هم به وجود نمیاد. امتحانش میکنن، یعنی چه؟ یعنی میگه شک دارم، نمیدونم راستی این داره اینایی که اون میگه برای من ترجمه میکنه و اونایی که من میگم داره برای اون میگه. میگه خوبه که امتحانش کنی، یه جمله میگه، میگه عین این جمله را شما برای او ترجمه کنید و بهش بگید جوابشو به زبان خودش بگه، به من بگید. شما میبینید سوالو کردید، جواب مناسبم از او دریافت کردید، عکس العمل هم نشون میده، سرشو تکون میده، یعنی من فهمیدم شما چی گفتید و شما متوجه میشید که اونم حرف شما را تا حدودی دریافت کرد. این که میفرماید لا یحتملوه، یعنی خیلی چیزاست که هست ما باورمون نمیاد، چون در حد اونیستیم. یه زمانی مردم ذره را قبول داشتن، کم کم آمدن رسیدن به اتم، باز میبینید الان آمدن هسته را مطرح میکنن. یه زمانی میگفتن ذرات و مولکولها، یک زمانی گفتن انرژی اتمی، امروز میگن انرژی هسته‌ای. ما یه پیشبینی میکنیم، میگیم چند سال دیگه مجبور بشر حرف انرژی هسته‌ایش هم چیکار کنه؟ مثل انرژی اتمی بندازه دور، کهنه میشه. خدا میفرماید ولا اصغر من ذلک، یعنی در نظام طبیعت کوچکتر از هسته هم وجود دارد. یعنی ما هنوز هسته را نتونستیم بشکافیم، اما کوچکتر از هستم وجود داره، هست. اگر ذره را بشکافیم آفتابیش در میان بینی. من میخوام بگم نه دیگه، گذشت، پیر شد دیگه، کهنه شد. امروز ما باید بگیم بشر در آینده یه نه چندان دوری میرسه به جایی که حتی هسته را هم میتواند بشکافه و از او چیزهای جدیدی رو به دست بیاره. وقتی بشر داره این سیر رو طی میکند، اگه اومدن به ما 30 سال قبل میگفتن یه همچه مسئله ای ممکنه به وجود بیاد، گفتیم ابدا امکان پذیر نیست. الان خدا به ما میفرماید روزی فرا میرسد. من همین خبر قرآنی هم دارم میدم دیگه، چیز اضافه در که نمیخوام بگم. خدا میفرماید روزی خواهد رسید که بشر با ابزار مناسب از روی زمین حرکت کنه، بره بر گرده خورشید بنشیند و مقدم بر حتی ماه باشه. و سخر لکم الشمس و القمر، یا در آنجا در سوره مبارکه الرحمن مگه نمی فرماید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی چه؟ یعنی بشر، جن، این دوتا هم فقط مطرح میکنه. معلوم میشه غیر از جن و انسان هیچ موجود دیگری براش امکان دستیابی به یک چنین مقامی نیست. بله؟ ای جن و ای بشر، اگه خواستید برید در قطره‌های آسمان نفوذ کنید، برید، ما جلوتون رو نمیگیریم. اما یک هشدار بهتون میدیم، لا تنفذون الا بسلطان، باید ابزار داشته باشید. چرا؟ یرسل علیکما شواب من نار و نحاس فلا تنتصران. چون اگه ابزار مناسب نداشته باشید، در وسط راه که دارید میرید بالا، قطعات مواد مذاب به طرف شما میاد. شهاب ها چی هم؟ مواد مذاب هم با شتاب میان به طرف شما و شما نمیتونید باشون مقابله بکنید. فبعی آلاء ربکما تکذبان. خدا میگه که خب الان اگه شما نمیتونید درک بکنید، باید انکار بکنید. چیزی رو که آدم درک نمیکنه که نباید انکارش بکنه. میگه من نمیفهم، شایدم باشه. من الان حساب کردم چیزی در حدود 120 زبان تو دنیا مطرحه. سایت های اینترنتی رو وقتی آدم مراجعه میکنه باورش میاد که الان به 120 زبان بشر داره اطلاعات به هم دیگه میده. حالا بعضی از زبان ها یه کمی بیشتر مطرحن، بعضی کمترن. و من یه وقتی به بچم شوخی میکردم، اون وقتی بود که هنوز مهدم نبود و به حساب آمادگی و نم در کار نبود، گفتم بابا یه چیزایی داشت مینوشت، گفتم که یه خط جدید شما اختراع کردید. گفت چطور؟ گفتم که فارسی زبانا از راست مینویسن به طرف چپ، انگلیسی ها از چپ مینویسن به طرف راست، ژاپنی ها از پایین مینویسن به طرف بالا، تا از بالا مینویسی به طرف پایین. و خط دارم نه خط چکشیه، نه خط میخیه، نه خط سیخیه، معلومی چیه اینا. بهش میگفتم بخون، شاید حدود 3 سال و نیمش بود، جلد و جلد مثل این که حالا من دارم مثلا فرض کنید یه متن فارسی قشنگ رو میخوانم، میدیدم با سرعت شروع میکنه خوندن که من بابایم را دوست دارم، به او گفتم کادویی برای من بخر، خرید، اما اون که من دوست داشتم نبود. گفتم بلدم هست بخونه؟ گفتم یه امتحان. گفت بله. گفتم دوباره بخون. دیدم همونو دوباره خوان. باورم آمد که این برای خودش یه خط اختراع کرده و داره میخونه واقعا، با اینکه هیچ کس سر در نمیاره. الان ورقشو نگه داشتم، الان حدود تقریبا شاید 10-18 سالشه. گاهی وقتا وقتی میاد منزل ما ورقه رو میذارم، میگم این خط رو میشناسی؟ مال کیه؟ میشناسی؟ ما اگه درکش نمی کنیم نباید بگیم نیست. او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، میخواد بگه خیلی چیزها هست که شما ممکنه ندانید و نتونید تحملش کنید ولی وجود دارد و امکان پذیره. حالا میگم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، ما در این زیارت که مخصوص خود حضرت زهرا و معرفی شده به عنوان زیارت خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، اولش میخوانیم السلام علیک یا ممتحنتون امتحنک الله قبل ان یخلقک، سلام بر تو که خدا تو را امتحان کرد قبل از آنی که تو را خلق کند و بیافریند. میگه آقا وقتی چیزی وجود نداره چطور خدا امتحانش کرده؟ این چه جور امتحانیه؟ شروع میکنن تاخت و تاز کردن به ما که ببینید چیه دوچار چه خرافاتی شده، چی داره میگه؟ میگه نیست اما ازش امتحان گرفتن. ما میگیم آقا شما اگر اطلاعاتتون ناقصه به ما چه؟ خب برید اطلاعاتتون رو کامل کنید. قرآن حاضر نیستی درست بخوانید. در قرآن مجید خدا میفرماید روزی که خداوند متعال آدم را خلق کرد، ذرات انسانهایی که تا دامنه قیامت باید به دنیا بیان را در صلب و زهر به معنای پشت آدم قرار داد و از اخذنا میثاق بنی آدم، من بنی آدم میگه. خب چی فرموده؟ خدا به مردم تمام انسانها فرمود الستو بربکم، که معروف شده اون روز به نام روز الست، اصلا اسمش شده روز الست، یا روز اخذ میثاق یا روز میثاق. خدا یه پیمان بسته، یه قرارداد بسته با تمام انسانهایی که تا روز قیامت به دنیا میان. آقا مگه میشه؟ بگیم بله. امروز داره بشر ثابت میکند که میلیاردها دی ان ای انسانها رو اگر ما پهلو هم بذاریم یه فضای کوچکی رو میتونه اشغال کنه. هر یکی از اینا یه قدرت قابلیت داره که اگه در شرایط مطلوب قرار بگیرد تبدیل به یک انسان میشه. یعنی خدا آمده از هر انسانی که بناس به دنیا بیاد یه چیزی به نام ژن، به تعبیر گذشته به قول امروزی ها یه دونه دی ان ای از او گرفته، ذخیره کرده در صلب آدم و دائم اینا جابجا شدن، گروه گروه آمدن به دنیا. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره. اینایش که بچه های سالمی بنا بوده بیان توی کانال مخصوص حرکت داده شدن، از پدر و مادر سالم انتقال به فرزندان داده شده، فرزند به پدر و مادر بعدی تا زمان ما، که هر کدام از بچه‌هایی که به دنیا میان تو نسل بابا بزرگا و مادر بزرگاشون بودن. حضرت نوح درخواست عذاب میکنه برای مردم و بعد از این که میخواد قطعی بگه که اینا دیگه به درد نمیخورن، میفرماید انک انتظرهم یذلوا عبادک بلا یلدوا الا فاجرا کفارا. برید ببینید سوره هود را. میگه خدای من تو نسل اینا نگاه کردم، تا دلت بخواد رفتم جلو، دیدم تو نسلهای آینده این مردم هم یه دونه آدم مؤمن دیگه وجود نداره. پس اینایی که بمانن، همین چندتایی که ایمان آوردن رو هم چکا میکنن؟ از بینشون میبرن. پس خدایا اینا رو از سر راه بردار تا اون فرزندان صالح به دنیا بیان، زمین در اختیار اونا قرار بگیر. ابراهیم پیغمبر داره میره به طرف معراج و از نوری ابراهیم ملکوت از سماوات من عرض، خدا در قرآن میبرد حضرت ابراهیم معراج داشت، دارن میرن بالا، در روایت داره که حضرت نگاه کردن رو زمین، یه زن و مردی رو در حال زنا دیدن، عصبانی و ناراحت، خدای این زن و مرد رو بکش. دعای حضرت ابراهیم بالاخره، حالا یه مهمونم که ما پیدا کردیم یه دعا هم میکنه، بذار دعاشو مستجاب کنی. خطاب شد که قبض روح کنید این زن و مرد رو. یه مقدار آمدن بالاتر، دوباره یه زن و مرد دیگه دید، خدای اینم نابودشون کن. دومی هم نابود شد، اومدن یه خود بالاتر، سومی. یه وقت خطاب شد آقای ابراهیم اگر برسی به اون آسمان آخری، تا میای به اون بالا برسی دیگه به نظرم چیزی از بندگان ما باقی نمیمونه، همه رو که تو داری براشون درخواست عذاب میکنی. میدونی چرا من به اینا مهلت میدم؟ بعضیشون ظالمن و ظالم باید ریشه‌کن بشه، اما بعضی از اینها آیندهشون اهل معصیت دیگه نیستن، توبه میکنن. من به علم خودم میدانم که این گناهکار امروز فردا اهل توبه به درگاه منه و مورد عفو من قرار میگیره. بعضی از اینا خودشون گناهکارن، ظالمن، اهل توبه هم نیستن، اما تو نسلشون انسان مؤمنی هست. من اینو نگه میدارم تا اون انسان مؤمن از تو نسل این به دنیا بیاد، بعداشونو بهشون مقام نمیدم، خوباشونو ارزش بهشون میدم. لا ینال عهد والمی. خب خداوند متعال قبل از آنی که حضرت زهرا به دنیا بیاد، در روز عالم زر یا علف یا روز میثاق، از حضرت فاطمه زهرا عهد گرفت که میخوام تو در رابطه با من بشی اولین مخلوقی که مرا به معنای واقعی میپرستی، و حضرت زهرا قبول کرده، قلبا پذیرفته است. امتحنک الله قلبک قبل ان یخلقک. خب چه معنی دارد؟ ما گفتیم الا مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. یکی از مؤمنهایی که خدا قلبشو به ایمان امتحان کرده کیه؟ حضرت زهرا. پس چیز مهمی نباید به نظر بیاد که نمیشود، یه امر جریان طبیعی مند آدمی که بلد نیست نمیتونه بفهمه. یه مسئله ریاضی است که انیشتین حلش میکنه، منو افرادی مثل من حتی نمیدونیم آقا کوتانژانت یعنی چه. هزار بارم که برامون بگن چپ نگاهشون چیجی دارن میگن، سینوس یعنی چه، بله میتونیم بفهمیم. من که درسشو نخونده باشم، با ادبیات و فرهنگ حل مسائل ریاضی آشنا نباشم، نمیدونم یه معادله رو چطور میشه حلش کرد، حالا من بیام بگم آقا ریاضی به درست میخوره، بریزش تو عقضی، بری دنبال کار زندگیتون، بله اینا فایده ای نداره. نه، در مورد حضرت زهرا خیلی چیزاست که ما نمیتوانیم تحمل کنیم، اما هست. خدا میخواهد فاطمه فاطمه باشد، ولو تمام دنیا فاطمه را قبول نکنه. ای جان آدم به فدای تو یا زهرا. امروز روز شهادت این بانوی عزیز، امروز روزیست که در حقیقت باید بگیم سخت ترین روز در زندگی امیرالمؤمنین امروز بوده. خیلی سخت. یه جمله دارن فاطمه زهرا، خیلی آدم رو ناراحت میکنه. حضرت میفرماید صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرن لیالیا. اون قدر در این فاصله کوتاه 75 یا 95 روز بر من مصیبت وارد شد که اگه بر تمام شبهای عالم وارد می شد، تمام روزهای عالم وارد می شد، تبدیل به شب تاریک می شد. این قدر مصیبت بر من وارد شد که اگه در تمام طول تاریخ بر روزها وارد می کردن تاریک می شد. صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرن لیالیا. مرحوم کمپانی میگه میخواید بگم چه شد؟ میخواید واقعه رو تعریف کنم برای شما، بعد این عبارت رو دارم: و مجمعی حطب علی البیت التی لم یجتمع لولا شمل الدین و لهاجمین علی البتول ببیتها و المسقطین لها اعز جنینی. این عبارت خیلی عبارت عجیبیست. مرحوم کمپانی میگه یه مقدار زیادی هیزم آوردن پشت در خانه علی و زهرا ریختن، پشت در خانه ای ریختن که اگه در اون خانه این بزرگواران نبودن دین هرگز پا بر جا نمیمان، نابود میشد. بعد میگوید و هجوم آوردن به خانه علی، در خانه رو شکستن. در این شکسته شدن در یه حادثه تلخ و ناگوار اتفاق افتاد. بل مسقطین لها اعز جنینی، عزیز دل زهرا رو سخت کردن، محسن را کشتن. کار به جایی رسید که یه وقت فاطمه صدا زدن: یا فضت و خزینی، والله قتل ما فی احشایی، فضه بدادم برد، به خدا محسنم را کشتم، داغ عزیزم را به دلم نهادم. صلی الله علیک یا بضعت الرسول و یا فاطمت البتول و رحمت الله و برکاته. به آبرویشان خدایا گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض با فرج امام